أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 49 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر جناب صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه و تفسیر بخش لا تأخذه سنة ولا نوم. خب مستحضرید که در این تفسیر آیت الکرسی جناب صدر المتعالین مباحث رو به 20 مقاله و یک خاتمه تبیین کردند و هر بخشی و هر فقره‌ای و هر فرازی از آیت الکرسی که سید آیات قرآنی هست یه بحثی رو اختصاص دادن و یه مقاله‌ای با چند بخش در حقیقت در اون مقاله مطالب تبیین می شود. در بخش لا تأخذه سنة ولا نوم فهمودن که 4 مقصد هست که در حقیقت این لا تأخذه سنة ولا نوم ابطال نقیض الحی القیوم است. الحی القیوم جنبه اثباتی دارد و لا تأخذه سنة ولا نوم جنبه سلبی و اینکه تأکیدی است بر اینکه حق سبحانه و تعالی ثابت و پایدار و قائم و مقوم ماسوا هست. این مطلب رو در 4 مقصد بیان فرمودن که مقصد اول با عنوان فانتظامی به ما سبق در ارتباط با اینکه چه نسبتی و چه ربطی بین کلمه لا تأخذه سنة ولا نوم با کلمه الحی القیوم هست، این رو در مقصد اول توضیح دادن و اکنون در مقصد ثانی در معنای سنه و نوم هستند. اگر لا تأخذه سنة ولا نوم هم کلمه سنه رو توضیح میدن و هم کلمه نوم رو و نقش نفس نسبت به سنه و نوم رو هم تبیین میکنن و بیان اینکه فرق بین خواب و مرگ چیست در این حالی که مشترکاتی بین این دو وجود دارد اما مختصاتی نیز هر کدام دارند که در این مقصد بیان می شود. فرمودند که اما سنه فهو فطورون و کلال ما فی الحواس. سنه عبارت است از اون سستی و ضعف و کلالی که در حواس اتفاق می افتد. اگر این حواس قائم نباشن و قوت نداشته باشن طبعا در کاراییشون باز خواهند ایستاد، ولی اگر فطور و کلالی در حواس اتفاق بیفتد اینها کاراییشون را از دست میدهند، ولی اگر فطور و کلالی نباشد اینها کارایی دارند. سنه در حقیقت یک ضعفی است و یک سستی است که در حواس باصره، سامعه، لامسه، ذائقه، شامه و جهات دیگر اتفاق می افتد و این ضعف باعث می شود که دیگه این حواس کارایی خودشون رو از دست بدهند. و سنه هم در حقیقت مقدمه برای نوم هست. وقتی که خواب می خواد انسان رو دربر بگیره در مرحله او ابتدایی یک سنه و یا تعبیر دیگه یسمى نعاس که همون چرت به زبان فارسی در حقیقت هست اتفاق می افتد. برابر این معنای سنه عبارت است از فهو فطور و کلال ما فی الحواس که یتقدم النوم یسمى نعاس که بر خواب مقدم است و اصطلاحا میگن چرت. و اما نوم معناش ارتباط این است و نومو ترک استعمال نفس حواس هز ظاهره. اگر نفس دیگه حواس خودش رو نتونه به کار بگیره، حواس ظاهر خودش رو نتونه به کار بگیره، این نوم اتفاق میفته که اثر حالا مادیش اینه. حقیقت نوم واقعا چگونه هست خیلی مشخص نیست، اما اثر نوم این است که نفس حواس ظاهری خودش رو در حقیقت از کار می اندازه و دیگه نمیتونه اونها رو به کار بگیره به جهت لعجل صعود بخارات غلیظه من المعدته الى الدماغ میگن که بخارات غلیظه‌ای که از معده به دماغ و مغز میرسه بر اساس طبیعیاتی که در اون دوران بود اینجوری دارن بیان میکنند که خواب اتفاق میفتد. خواب عبارت هست از صعود بخارات غلیظه از معده به مغز و این باعث میشود که مغز دیگه نتواند دستور بدهد و حواسش را به کار بگیرد. خب این توضیح ابتدایی است که در باب سنه و نوم داده شده است. می‌فرمایند که و انما قیدنا به ترک الاستعمال المذکور و علل الله به صعود المذکور لعلا یصدق علی الموت. خب به هر حال هم در حال موت حواس از کار می‌افتند و هم در حال نوم، این امر مشترک است بین نوم و موت، اما هر کدام بازی ویژگی هایی دارند. به انما قیدنا به ترک استعمال المذکور، ما مقید کردیم خواب را به اینکه استعمال حواس ظاهره ترک می شود و تعلیل هم آوردیم و علت این امر را هم صعود بخارات غلیظه از معده به دماغ ذکر کردیم تا تفاوتی بین نوم و موت بیفتد، چون هر دوی اینها در این امر شریکند که استعمال نفس نسبت به حواس ظاهر ترک می شود. و انما قیدنا به ترک الاستعمال المذکور و علالله به صعود المذکور. چرا؟ لعلا یصدق علی الموت، چون در حقیقت موت هم ترک استعمال نفس حواس ظاهره هستش. می‌فرمایند که ما علت این ترک رو هم ذکر کردیم که با موت اتفاق یکسان دیده نشه. موت هم ترک استعمال نفس حواس ظاهره هست، ولی در نوم این ترک به جهت لعجل صعود بخارات غلیظه من المعده الى دماغ هست، اما در موت دیگه این گونه نیست. لا یصدق علی الموت، فان النوم والموت اخوان مشترکان فی عدم استعمال نفس الحواس والآلات الظاهرة التي بها یقع الروح فی هذا العالم. نوم و موت یک مشترکاتی دارند و اون امر مشترکشون این استش که هر دوی اینها دیگه حواس و آلات رو دیگه به کار نمیگیرن و استعمال نمیکنن. طبعا این حواس دیگه کار نمیکنه. وقتی حواس کار نکرد در حقیقت دیگه در این عالم طبیعت عملا حضور ندارن. فان النوم والموت اخوان مشترکان فی عدم استعمال نفس الحواس والآلات الظاهره التي بها، این حواس سوالاتی که به وسیله اینها یقع الروح فی هذا العالم، نفس و یا روح در این عالم زمانی حضور دارد که بتواند با استعمال این حواس و این آلات ارتباط خودش رو با عالم طبیعت برقرار کند. و اگر این حواس نتوانند ارتباطشون رو با طبیعت برقرار کنند، در عملا نفس در این نشأه دیگه حضور ندارد. الا انهما، خب پس اینها در این امر مشترکن، اما مورد اختلافشون این است که الا انهما یختلفان فی ان ترک استعمال المذکور فی عهدهما و هو النوم انما یکون لعارض خارجی که یمنع عن ذلک ما بقاء الاستعداد و التهیؤ فی الحواس. خب این رو هم بیان می‌فرمایند. درسته که هر دوی اینها، یعنی هم نوم و هم موت، در این امر شریکند که حواس ظاهره و آلات طبیعی دیگه کار نمی کنند و استعمال نمیشن، استفاده از اونها نمیشه. این در هر دو شریک است، اما هر کدام یه منشأی دارند. در نوم منشأ این ترک استعمال عوارض خارجی است، یعنی اون عوارض خارجی مانع است از اینکه این حواس و این آلات ظاهره به کار گرفته بشوند و ارتباط گرفته بشود. در این حالی که استعداد و تهیو در حواس وجود دارد، ولیکن مانع خارجی اجازه استفاده و استعمال داده نمی شود. و الا انهما یختلفان فی ان ترکر استعمال المذکور فی عهد ما که نوم باشد، انما یکون لعارض خارجی که یمنع این عارض خارجی ان ذلک ان استعمال ما بقاء الاستعداد و تهیف الحواس، در این حالی که در حواس اون استعداد و تهیف و آمادگی وجود دارد. مثل کاتبی که به منزلت الکاتب التی به منزلت الکاتب الذی که ادخلت یده فی کمه و قیدت به سلسلت، که مثلا اون نویسنده دستش رو در جیبش بذاره یا دستش رو مقید کنه به زنجیر ببنده که این نتونه، در این حالی که این ید توان داره و استعداد و آمادگی داره اما مانع خارجی در حقیقت اجازه نمیده که به کار بیفته. به منزلت الکاتب الذی که ادخلت یده فی کمه، یا اینکه قیدت این ید را به سلسلت. و فی الاخر، اما اون امری که باعث می شود در موت این حواس استعمال نشود، و فی الاخر که موت باشد و هو الموت، انما یکون لامر طبیعی، لازم که یک امر طبیعی و عارض شده به معنای اینکه رأساً دیگه تمام استعدادها و تهیه و آمادگی رو از حواس کنده و از بین برده. انما یکون لامر طبیعی لازم، و اون هم بطلان استعداد هست برای حواس رأساً به صورت کلی و مطلق. مثل به منزلت الکاتب الذی که زمنت یده، در حقیقت مزمن شده و دستش دیگه زمین گیر شده و قدرت این که دیگه بنویسه رو نداره. و خرجت ان یکون لها صلاحیت الکتاب، و از این که این دست بتواند کتابت را داشته باشد، شأنیت کتابت و صلاحیت و اهلیت کتابت را داشته باشد دیگه نداره. فَإِنَّ مَعْنَ الْمَوْتِ فِي الْحَقِيقَةِ زَمَانَةُ الْبَدَنِ كُلِّهِ، یعنی باعث می شود زمان بدن کلن و تماماً زمینگیر بشه، دیگه از کارایی و عمل باز بیفته. فَإِنَّ مَعْنَ الْمَوْتِ فِي الْحَقِيقَةِ، معنای مرگ در واقع زمانت البدن کلهی، که بدن کلن زمین گیر میشه و هیچ کاری از او دیگه ساخته نیست. و انت تعلم ان زمانت الید خروجها ان طاعت نفس مع وجود شخصها، شما میدونی وقتی دست زمین گیر شد و دیگه از کار افتاد، خارج میشود این دست از طاعت نفس مع وجود شخصش، با اینکه دست ظاهرش هست ولی دیگه فرمانبری از نفس نخواهد داشت به جهت اینکه دیگه قدرت کاراییش از دست می رود. لبطلان القوت التي بواسطتها يستعمل اليد، دست یک ابزاره ولی اون قوه دست است که در حقیقت اون دست رو به کار می گیرد. وقتی اون قوه و توان گرفته شد و سلب شد، طبعا دست هم از کار خواهد افتاد. لبطلان القوت التي که به واسطت اون قوه یستعمل الید، دست به کار میفته. خب، پس بنابراین تفاوت بین نوم و موت در این است که نوم اون امکان و اون بقا و اون استعداد و تهیؤ رو در حقیقت کاملا از بین میبره و هیچ قدرتی دیگه برای حواس باقی نمیمونه، اما خواب این تهیؤ و استعداد رو از بین نمیبره بلکه یک مانع خارجی است که با رفع اون مانع خارجی دوباره دست میتونه کار بکنه و سایر حواس کاراشون رو انجام بدن. فهم ان کنت من اهله، اگر اهل دقت و نظر هستی این معنا رو متوجه باش که ان الموت زمانه مطلقه فی جمیع الاعضاء، مرگ یک امر مزمنی است که در تمام اعضا سرایت می‌کنه و همه اعضا رو از کار میندازه به بطلان قواها، چون اونچه که الان از دست و پا و چشم و گوش وجود دارد یک ابزار است و یک قوا. وقتی قوا از کار افتاد دیگه این ابزار هم ولو هم باشند دیگه استعمال نمیشوند و کارایی نخواهند داشت. فهم این کنت من اهله که ان الموت زمانه مطلقه، زمینگیر میکنه بدن رو در تمام اعضا به بطلان قواها، به بطلان قوای این اعضا. فیسلب الموت منک یدک و رجلک و عینک و سایر حواسک، در حالی که و انت باق، یعنی یسلب المرگ، مرگ سلب میکنه و میگیره از شما دستت را و پایت را و چشمت را و سایر حواست را، در حالی که این ابزار باقی است و انت باق. اعنی حقیقتک التی بها انت، انت اون چیزی رو که از تو میگیره اون حقیقت توست، اون باطن توست، اون قوای توست، اون رو میگیره گرچه این بدن ابزاری وجود دارد. اعنی حقیقتک التی بها، حقیقتی که به وسیله آن تو تو هستی. فانک الان الانسان الذی کنت فی السبی، از باب تشبیه و تمثیل میفهمین که شما الان مثل اون انسانی هستی که در دوران سباوت کودکی بودی. ولعله لم یبق منک من تلک الاجسام شیئون، که دیگه هیچ کدام از اون قوای شما و توانمندی های شما وجود نداره که به وسیله اونها بخواهی در حقیقت کاری رو انجام بدی. ولعله لم یبق منک من تلک الاجسام شیئون بل انحل کلها، بلکه تمام اینها منحل شده و از بین رفته. و حسر بالغذاء بدلها، اگر انسان اون بچه در حقیقت غذایی بخوره یا خود انسانی که قواش از بین رفته غذایی رو استفاده کنه، بدل ما یتحلل در حقیقت حاصل میشه، دوباره قوا حاصل میشه. و انت، انت و جسد که غیر ذالک الجسد، اون جسدی که بعد از انحلال به اصطلاح اون قوا و اون توان و اینها دوباره حاصل می شود، این جسد غیر از اون جسد اولی است، اون از بین رفته و بدل ما یتحلل به وسیله آمدن غذا، که غذا با طعام فرق می کنه. غذا یعنی طعام تبدیل شده به اونچه که به گوشت و پوست و خون و امثال ذالک میتونه ملحق بشه. به هر حال فالحاصل این است که ان للنفس في استعمال حلق و الحواس الظاهره حالات اربعه، نفس برای این که قوا و حواس ظاهره خودش رو بتونه به کار بگیره چهار حالت داره و تمام این حالات برای نفس وجود دارد. حالات بله، حالات اربعه، قوتون و استعدادون و فعلیتون و بطلان. نفس نسبت به استعمال قوا و حواسش چهار حالت دارد. حالت اول نفس بالقوه است، حالت ثانی نفس بالاستعداد است، حالت سوم نفس بالفعلیه است، و حالت چهارم نفس بالبطلان است. اما فالقوه کمال الجنین، اون وقتی که جنین در حقیقت در رحم مادر یک قوه‌ای داره که بر اساس اون قوه میتونه دست و پاش رو حرکت بده و میتونه دست و پا رو استعمال کنه و به کار بگیره، اون حالتی که برای نفس در دوران جنین وجود دارد میگن نفس بالقوه است. قبل خروجهی الی دنیا، در رحم مادر، قبل از اینکه از رحم مادر جدا بشه و وارد دنیا بشه، این حالت برای نفس رو میگن حالت بالقوه. ول استعداد، حالتی که از او به استعداد یاد میکنن برای نفس، مثل اون حالتی که نائم و سکران و مغمى علیه نسبت به استعمال حواسشون یا استعمال قوای باصره، سامعه، لامسه و امثال ذلک دارن. خب وقتی انسان خوابیده است یا معاذ الله مست و مغمى علیه به بیهوش افتاده، استعداد داره، ولیکن به کارگیری اونها جهت وجود مانع امکان پذیر نیست. اما حالت سومی که برای نفس است، فعلیت است، کمال الیقظان، یک انسان هوشیار بیدار هر وقت بخواد چشم را، گوش را، دست و پا را به کار میگیرد. این حالت فعلیت است برای نفس. و حالت چهارم هم بطلان است، کمال المیت، که نفس دیگه در اون حالت به هیچ وجه نمیتواند قوای خودش رو به کار بگیره و ابزار رو در حقیقت و آلات و حسیه رو به کار بگیره. خب این طریقت نسبت نفس با قوا و آلات و ابزار ظاهریه که برای بدن وجود دارد. بعد میفرمایند که وعلم ان الموت وان النوم والموت مشترکان ایزن فی بقاء المدارک الباطنیه للنفس الناطقه. اگر به نسبه به حواس ظاهری نفس این چهار حالت رو دارد، اما نسبت به حواس باطنی و درک و وهم و خیال و عقل و امثال ذلک در هر حال، یعنی در حال نوم و هم در حال موت، اینا رو میتونه در حقیقت به کار بگیره و لذا اونها در اون حالت به توسط نفس میتوانند استفاده و استعمال بشوند. و علم ان النوم و الموت مشترکان ایزن، همونطوری که در استعمال حواس ناتوان بودن، در استعمال بقایه مدارک باطنه توانمندن. و علم ان النوم و الموت مشترکان ایزن فی بقاء المدارک الباطنیه. مدارک یعنی همون امکانات و ابزاری که انسان به وسیله اون درک میکنه. فی بقاء المدارک الباطنیه لنفس ناطقه، که وهم انسان، خیال انسان، عقل انسان که مجاری ادراکی انسان هستند، نفس چه در حال موت و چه در حال نوم میتونه اینها رو به کار بگیره. اما تحقیق این مطلب رو الان دارم بیان میکنن، چطور انسان در حال نوم و در حال موت نفسش میتواند قوای عقل و خیال و وهم رو به کار بگیرد، به این صورت بیان میکنن. تمامن که و تحقیق و ذالک علا ان العوالم به کسرتها سلاستون. در رغم این که عوالم بسیار کثیر هستن، ولی ما میتونیم اونها رو به سه دسته کلان و بزرگ تقسیم بکنیم. ول مدارک الانسانیه علا شجونها سلاستون. مدارک انسانی و مجاری ادراکی انسانی به رغم کسرتشون هم می توانند به سه دسته تقسیم بشوند. بر انسان به حسب غلبت کل واحد منها یقع فی عالم من هذه العوالم و نشاعات. خب ما باید ببینیم که این سه دسته از قوای انسان کدوم هاشون غلبه دارن و فعالن. وقتی در نشأه طبیعت هستند، حواس ظاهری فعالند و دارن کار میکنن. وقتی از این نشأه هجرت کردند و سفر کردند، سایر قوا در حقیقت به کار میان. الان میخوام بفرمایند که همونطوری که عوالم رو ما به رغم کثرتشون به سه دسته تقسیم میکنیم، مجاری ادراکی انسان رو هم به رغم کثرتشون به سه دسته تقسیم میکنیم، که هر دسته از این مجاری ادراک مخصوص یک عالمی از عوالم سگانه هستش. و تحقیق و ذالک علا ان العوالم به کسرتها سلاستون. در مقابل و المدارک الانسانیت و ایزن علاش ششونه ها سلاستان، به رغم فنون فراوان شجون و فنون فراوان باز اینها هم سه دسته هستند. به رغم اینکه شجون یعنی شعبه ها و فنون فراوانی هستند، اما در این حال می توانید به سه دسته تقسیم کنید. ولی خب ولی انسانو به حسب غلبت کل واحد من المدارک، آیا کدام یک از این مدارک انسانی الان فعال است و غلبه دارد، در اون عالم خاص هم باقی میماند. ولی انسانو به حسب غلبت کل واحدت من المدارک یقع فی عالم من هذه العوالم و نشعات. اگر مدارک حسی او به کار افتاد، فبالحسه یعنی مدارک حسی به کار بیفته و غالب باشه، یقع فی العالم دنیاوی و وقتی در این عالم هست و بهی ینال و صور الحسیه الکائنت الفاسده الملزه و المولمه به حسب الملائمه و المنافره. انسان اگر حواس ظاهرش فعال باشه در عالم دنیا به سر میبره و با عالمی که کائن و فاسد است و لذت بخش است و مولم است در حقیقت ارتباط داره. این عالم کائن است و فاسد و اگر ملائمت با طبع برای آدم ایجاد بکنه ملز و لذت بخش است و اگر منافرت با بدن ایجاد بکنه مولم و دردآور است. و انسانی که با حس داره کار میکنه در عالم دنیایی به سر میبره که ویژگیش اینه، کائن است، فاحش، فاسد است، ملز است، مولم است و ملائمت و منافرت دارد. این نسبت به مدارک حسیه انسان که در عالم دنیاوی میزید. اما بالقوت الباطنیت الجزئیه در مقابل بالقوت الباطنیت الکلیه که بعدن میگن، این بالقوت الباطنیت الجزئیه میشه همون قوه خیال و قوه وهم. یقع فی النشأة الثانیه الذی هی عالم الصور الاخرویه. اون اگر دنیاویه بود این همون برزخیه است و مثالیه است که صور دیگری هستش غیر از صور حسیه. الذی هی عالم الصور الاخرویه المنقسمه الی الجنه والجحیم، که ما در حقیقت اون عالم صورت را که عالم مثال هست به جنت و جهنم در حقیقت تقسیم میکنیم. همونطور که در دنیا ملز و مولم بودن، ملائمت و منافرت داشتن، در اونجا هم به یک معنا همینطور است. جنت ملز است و ملائم است و جهنم مولم است و منافرت ایجاد میکنه. التي هي عالم الصور الاخرويه المنقسمه الى الجنه والجحيم. این هم مدارک نوع دوم و ارتباط با عالم نوع دوم. و اما مدارک سوم که و بالقوه الباطنيه العقليه الكليه هست، يقع في النشاه الثالثه التي هي عالم الصور العقليه الالهيه الافلاطونيه. اگر کسی قوه عقل خودش رو به کار بگیره، در به کارگیری این قوه در حقیقت در نشأه ثالثه زیست میکنه. اون نشأه ثالثه عبارت است از عالم صور عقلی که الهی است، از اون جهت که حیثیت های وجودی در اونجا قوی است و اون نشأه رو الهی میدانند چون قرب به ساحت اله دارد. و جناب افلاطون هم نسبت به این نشأه بسیار تلاش و کوشش فراوانی کردند و جریان مسل افلاطونی در همون عالم اله معنای خاص خودش رو دارد. بنابراین و بالقوه الباطنیه العقلیه یقع فی النشأة الثالثه التي هي نشأه ثالثه ای که عالم صور عقلیه الهی افلاطونی است. از این نقطه نظر می‌فرمایند که خب باید دید که انسان‌ها در کدام صنف هستند. بر اساس این دسته‌بندی انسان‌ها سه صنفند. صنفی در دنیا زندگی می‌کنند، صنفی در عالم مثال و عالم برزخ زندگی میکنند و سنفی هم در عالم عقل زندگی میکنند که اونهایی که در عالم عقل و عالم اله زندگی میکنند با افرادی که در عالم حس و عالم خیال زندگی میکنند متفاوتند. فناسو اصناف ثلاثه اهل الدنیا و هم اهل الحس کل انعام و البهائم او ازل و سبیلا کما قال تعالی قاله تعالی اولئک کل انعام و هم اونایی که با حواس ظاهری دارن زندگی میکنن در حد انعام هستن و سر این که بعضا اونها را ازل از انعام میدانن این است که به رغم اینکه استعداد برتر شدن و راهیابی به عالم خیال بلکه به عالم عقل وجود دارد، اینها خودشون رو به عالم دنیا راضی کردن، رضیتم بالحیات دنیا و در نشأه دنیا زندگی میکنن. اینها یک دسته. صنف دیگر و اهل الاخره که در حقیقت اونها هم به کمالات فکر میکنن اما کمالات برزخی و مثالی و هم الصلحا و اهل الاعتقادات التقلیدیت الظنیت الخیالیه که در حقیقت اینها مؤمنن، شایستن، انسانهای درستین ولی بر اساس اعتقادات تقلیدی و ظنی حرکت میکنند، اهل شهود و مشاهده حقایق نیستند، اهل عقل به معنای ارتباط با جهان خرد، جهان اله که با موجودات الهی سر و کار داشته باشن نیستند. اینا هم دست دومن. اما صنف سوم و اهل الله و هم العرفاء بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر که همون آیه پایانی سوره مبارکه بقره هستش که اینها کسانی هستند که در حقیقت با این مجموعه ارتباط دارند، با ملائکه الهی، کتب الهی، رسول الهی و روز قیامت، اینا با اونها مرتبط هستند، عارفان بالله هستند. کما وقع فی الحدیث که الدنیا حرام على اهل الاخره و الاخرته حرام على اهل الدنیا و هم حرامان على اهل الله تعالی. در حدیث هم اینجور آمده است که یک دسته اهل دنیایند، یک دسته اهل آخرتند و یک دسته اهل الله هستند که هر کدام موقعیت وجودی دارند که بر دیگری حرام هست اون موقعیت. موقعیت اهل الله در حقیقت یک موقعیت استثنایی است که دیگه توجهی به دنیا و آخرت ندارند بلکه همواره متوجه به جانب اله هستند. البته می فرمایند که ولهذه المعانی بیانات علمیه که ذکرناها فی تحقیق الآیات المشیره الی احوال القیامه. این بحثها بعضا در تفسیر سوره مبارکه واقعه که افراد رو به سه دسته تقسیم میکنن و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونجا نکاتی رو بیان فرمودند که در حقیقت شخصیت این سه صنف رو بیان میکنند. و لحاظه المعانی بیانات علمیه ذکرناها فی تحقیق الآیات المشیرت الى احوال القیامه والغرز هاهنا، قرضی که در اونجا داشتیم، یعنی در این بخش قرضی که در این مقام داشتیم و این مسائل رو توضیح دادیم، بیان و ماهیت نو لیعرف بعد ذالک انها مما یستحیل علی اله العالم، که در حقیقت میخواستیم این معنا رو بیان کنیم که سنه و نو برای حق سبحانه و تعالی که اله عالم هست، مقوم عالم هست، حی قیوم هست، محال خواهد بود و غرض ما در این مقصد این مطلب بوده است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.